عرض کردیم که در سوره مبارکه مجادله بحث از محاده با خدا و رسول هست، که یه جمعی هستند که درگیر با خدا و رسول هستند و درگیریشون هم در موضوع حدود الهی است و میخوان جای دین خدا دین بگذارن، جای احکام خدا احکام بگذارن. این محادین که یک لبشون هم منافقین داخل دنیای اسلام هستند، با نجوا کار رو شروع میکنن، خلوتی که از 3 نفر شروع میشه و بعد آرام آرام کشیده میشه به کف جامعه مؤمنین و میخوان مؤمنین رو هم در نجوای خودشون شریک کنن. ازا قرآن به مؤمنین هشدار میده، میفرماید که نجوای اینها بر محور اسم و عدوان و معصیت رسول هست، شما مواظب باشید که وارد این نجوا نشید. اگر شما نجوایی دارید، نجوای شما باید بر محور بر و تقوا باشه، یعنی بر محور امام و همراهی با امام. بعد از اینکه این دستور رو میده میفرماید که انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين آمنوا، این نجوای جبهه منافقین از طرف شیطان هست و به قصد ایجاد حزن در جبهه مؤمنین، حالا به تعبیر امروزی ها یک جنگ روانی بر علیه جبهه مؤمنین هست، که حالا اینو توضیح دادیم. ولیس بزارهم من شیء الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این دستگاه نجوا خطری برای مؤمنین نداره مگر یه جایی حدود الهی رو زیر پا بگذارن، اون وقت ممکنه خدای متعال اجازه بده که تحت تأثیر اون نجوا قرار بگیرن و مسیرشون تغییر کنه. و در مقابله با این نجوا و استقامت، تنها رو هم برای جبهه مؤمنین توکل. این مباحث عرض شد. بعد از او عرض کردیم 2 تا دستور به مؤمنین میده که هم در ساعت دستورات اخلاقی قابل تفسیر هست و هم بیش از اون، و اون این است که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا، یکی این اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم، وقتی به شما میگن در مجالس وسعت بدید، وسعت بدید، خدای متعال در کار شما وسعت میده، در بهش مثلا به شما مکان وسیعی میده. یکی این، و اذا قیل انشذوا فانشذوا، و اگر به شما گفته شد که برخیزید از یه محفلی، برخیزید. خب این 2 تا دستور اخلاقی که مفسرین در سطح یک دستور اخلاقی تفسیرش کردن، قابل این است که از این حد بالاتر معنا بشه در ارتباط با سیاق سوره، که عرض کردیم 2 تا دستور به مؤمنین داده شده برای مقابله با نجوای جبهه منافقین و نجوای جبهه شیطان. و اون این است که اگر شما تفسح در مجالس ایجاد کنید و اونجایی که باید مجلسی رو به هم بزنید و در اون مجلس ننشینید، نتیجه این است که یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات. اون وقت محافل نجوا بر محور اوتوا العلم شکل میگیره. این 2 تا دستوری است که رعایتش مجلس نجوا رو عوض میکنه. مجلس نجوا بر محور اوتوا العلم میشه، و اگر نجوا بر محور اوتوا العلم شد، دیگه جبهه نفاق و منافقین نمیتونن از این نجوا استفاده بکنن. خب سوال این است که این اوتوا العلمی که باید مجلس نجوا بر محور اونا شکل بگیره در مقابل نجوای منافقین که محورش سران نفاقن، بعد تو کف جامعه میاد، عرض کردم نفوذ در جبهه مؤمنین هم میخواد کنه، احیانا بعضی رو هم با خودشون همراه میکنن و همینطوری حزب درست میکنن. در مقابل نجوایی که محورش منافقینن، باید نجوا بر محور اوتوا العلم شکل بگیره. راهش هم اینه که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا و اذا قیل انشذوا فانشذوا، اگه اینطوری شد یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم، و اونها رفعت پیدا میکنن، جایگاه پیدا میکنن و مجلس بر محور اونا شکل میگیره. حالا این اوتوا العلم کیا هستن که باید محور مجلس نجوا باشن؟ این رو در آیه بعد توضیح میده. یک راهی برای جدا شدن اوتوا العلم از غیر اوتوا العلم، اوتل اوتل المنایان که اهل نجوای با وجود مقدس رسول الله هستند صلی الله علیه و آله و سلم. اونا هستن که هرچه علم در نزد نبی اکرم است به اونا منتقل میشه، اسرار تدبیر الهی به اونها منتقل میشه، اوت العلم اونا هستن. قرآن لذا یه دستوری میده برای اینکه این اوت العلم شناخته بشن دیگه. عرض کردم البته این دستور رو هم مفسرین به گونه های دیگه هم تفسیر کردن، اون تفاسیر هم در جای خودش محترمه. دستور داده شد که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. مؤمنین وقتی میخواهید برید با رسول خدا نجوا کنید صلی الله علیه و آله و سلم، پیش نجواتون صدقه بدید. ذلک خیر لکم و اطهر، هم طهارت درش براتون حاصل میشه و این جور نجوا کردن برای شما بهتره. فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر یه مؤمنی هم امکانات نداره که صدقه بده، نره نجوا بکنه، او مورد مغفرت قرار میگیره، خدا متعال براش تدارک میکنه. اونایی که امکانات دارن برن صدقه بدن، به نجوای رسول خدا هم برسن. بعد از یه مدت کوتاه این آیه عرض کردیم نسخ شد، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، نگران شدید که به این پیش روی نجواهاتون صدقه بدید، نگران تعبیر صدقات ها. مفسرین گفتن چون که انه او احساس میکردن یه حکم مستمر ریست، باید هرچی دارن برن، هم برن نجوا کنن هم داراییشون رو بدن. پیداست این که این کار رو نکردن و نرفتن یه گناهه، که انه او یه تکلیفی بوده، صرفا نمیخواسته بگید که اگه خواستید برید نجوا کنید، که انه او وقتی حضرت هستن شایسته است که آدم بره از حضرت تعلم کنه، اهل نجوا بشه، ولی پیش روش صدقه بدید. همه کنار کشیدن خودشون رو، از که امجاز وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که 10 بار رفتن نجوا کردن، هر 10 بار هم صدقه دادن، آیه نسخ شد دیگه، اشفقت من تقدمو بین ایدن نجواکم صدقات فازلم تفعلوا و تاب الله علیکم. حالا که شما این کار انجام ندادید، گناهتون هم خدا بخشید. این تاب الله علیکم علامت اینه که اون کار خطا بوده دیگه. این اشفاق، این که انسان بخل ببرزه برای نجوای حضرت حاضر نباشه خرج کنه، این پیداست اینو جرمی به حساب می آمده. حالا شما دیگه بنابراین فقیه مصطلات و آت و زکات و اطیع الله و رسوله دیگه دنبال اقامه صلات و زکات و اطاعت خدا و رسول بشید دیگه، شما اهل نجوا نیستید. اگه اهل نجوا بودید باید این کارو میکردید، لذا یه نفر اهل نجواست. این دستور رو اینجوری معنا کردن بعضی مفسرین و بزرگان، که حالا انواع مختلفی معنا شده، که یه نکتهش این بوده که می آمدن خیلی ها میشستن با حضرت نجوا میکردن، نکته نجواشون همین بود، میخواستن یه جوری بر خودشون موقعیت اجتماعی درست کردن، می آمدن به حضرت خودشون نزدیک میکردن، با حضرت خلوت میکردن، گفتگو میکردن که یه موقعیتی کسب کنن. خب مزاحم حضرت هم بودن، خدای متعال برای اینکه این اتفاق نیفته فرمود پیش روی نجواهاتون صدقه بدید، به خصوص با توجه به اینکه صدقه یک امر عبادی است. من بیان این بزرگوار را نقل میکنم، با توجه به اینکه صدقه یک امر عبادی است، بنابراین اگر کسی دنبال موقعیت های مادی باشه دیگه نمیتونه صدقه بده دیگه. اون کسی که دنبال یک کار الهی است صدقه هم میده، قصد قربت میکنه، بعدم میره اون کارشو انجام میده. ولی اونایی که دنبال دنیا هستن دیگه نمیتونن صدقه بدن، قصد قربت کنن، بعدم برن به دنیاشون برسن. بنابراین یه همچین تکلیف شاقی پیش روی نجوا گذاشته شد که باب این جور نجواها، نجواهایی که به دنبال یه کار الهی و پیش برده مقاصد الهی نیستن، دنبال دنیای خودشون هستن دیگه، میخوان یه خلوتی کنن، موقعیتی کسب کنن. کمان که بعدا هم همینطور شد دیگه، هر کسی یه حدیث شنیده شد صحابی و اون مقامات رو برشون درست کردن. اونا که دنبال موقعیت های مادی بودن اونا دیگه دنبال نجوا نرفتن. این یه تحلیله. و حالا جور دیگه هم باز مفسرین فرمودن، ببینید بعضی فرمودن که بعضی از بزرگان مفسرین فرمودن که چون ثروتمندان میرفتن نجوا میکردن، این موجب نگرانی ضعفا و فقرا میشد، گفتن لااقل اینا صدقه بدن که با صدقه دادنشون یه الفتی بین این جامعه ایمانی هم برقرار بشه، لااقل میرن نجوا میکنن یه چاله اجتماعی رو هم پر بکنن، یه گره هم از کار ضعفا و فقرا باز بشه، این یه در واقع اصلاح امور اجتماعی است. و الا اگه بنا باشه دائما ثروتمندان برن نجوا کنن و فقرا هم تماشا کنن، این موجب شکاف اجتماعی، اناد اجتماعی میشه. ولی اگه هر وقت میخوان برن نجوا کنن یه صدقه ای هم میدن، طبیعتا یه چالش اجتماعی، یه چاله ای هم پر میشه و طبیعتا این جلوی اون اناد و درگیری و تنافر اجتماعی رو هم گرفته میشه درش. حالا اینا بیاناتی است که فرمودن. ما عرض کردیم شاید نکته اینه که خدای متعال در قبل وقتی میخواد نجوای دستگاه شیطان رو به هم بزنه و نگذاره منافقین نجواشون به جامعه مؤمنین تسری پیدا کنه، دو تا دستور داده که اون دو تا دستور اگر رعایت بشه موجب میشود که اوت العلم رفعت پیدا بکنن، مؤمنی که صاحب علمم هست رفعت پیدا کنه و اون محور مجالس نجوا بشه و این راه مقابله با نجوای شیطانه، که انه اون مؤمنین هم باید نجوا داشته باشن. ولی وقتی مجلس بر محور بر و تقوا میشه که اوت العلم صدرش نشسته باشن، والا مجلس هم مقصودم صرفا یه مجلس فیزیکی اینجوری نیست، یه مجلسی که ممکنه تاریخی باشه، یه مجلسی که جهانی باشه. مجلس وقتی مجلس نجوای بربر رو تقوا میشه که بر محور اوت العلم شکل بگیره، والا اگر مجلس صدرش اوت العلم نشینن، مؤمنی که علم الهی دارد، علوم الهی در اختیارش است، در محور این مجلس نباشه، این مجلس اگه تبدیل به نجوای بر محور معصیت رسول میشه، نجوای بر محور اسم عدوان گناه و معصیت میشه. باید محور مجلس نجوا اوت العلم بشن و راه این که اوت العلم از غیر اوت العلم جدا بشن اینا هستن. اون کسی که اهل نجوای با رسول اوت العلمه، یعنی میتونه خلوت کنه، از اسرار حضرت استفاده کنه. حضرت فرمود در موقع رحلت وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، فقط تو همون لحظات آخر 1000 باب علم به روی من گشودن که از هر باب 1000 باب دیگه گشوده میشه، میشه اهل نجوا. یعنی اسرار نبوت حضرت که میخوان یک جامعه تاریخی و یک امت تاریخی بسازن دست حضرته، چون میدونید آدم بزرگ اهل کار بزرگه دیگه. شما داستان حضرت ابراهیم و حالا من کوتاه عرض کنم در قرآن دیدید دیگه، حضرت به امامت رسید در سوره مبارکه بقره، وقتی امام شد که امام رضا فرمودن بعد از نبوت و رسالت و خلت نبی بود، رسول بود، خلیل بود، خدا امثال امتحانی ازش گرفت، از ابتلا ابراهیم رب به کلمات نسبت به مقامات 14 نور پاک از او عهد گرفته شد، امام شد، شد امام تاریخی. این امام تاریخ میخواد امت بسازه. ببینید چجوری امت میسازه. اولا رب انی اسکنتم من ذریتی به وادی غیر عزیزه، ذریه خودش رو حضرت اسماعیل رو میبرد، ولی وقتی حضرت اسماعیل رو میبره کنار کعبه بذاره میگه من دارم ذریه خودم رو میبرم میگذارم. ببین این نگاهی که امام تاریخی است. ربنا لیقیم الصلا، بناس این ذریه من کنار این کعبه یاد خدا و ذکر و اقامه صلات رو تو عالم بپا کنن. تو اون فعل خودش اهل بیت رو داره میبینه، برم اونجا دعا میکنه فش الافدتم من الناس تحویه لیم، پیغمبر برشون مبعوث کن، قلوب یه عده از مؤمنین رو متمایل به اینها بکن، که حضرت فرمود این دعای حضرت ابراهیم راجع به ما بوده که قلوب مؤمنین متمایل به ما بشه، ثمره قلوب متوجه ما بشه. عنایت فرمود این میشه پیغمبر تاریخ. بعد برشون بیت بنا میکنه، بلد بنا میکنه. این کار بزرگیست که یه امام تاریخی انجام میده. حضرت وقتی میخوان یک امت تاریخی بسازن، امت حضرت هم حتما نجوا میخواد. همه حرفای حضرت که در اختیار همه نمیتونه قرار بگیره، که حرفای حضرت هم طبقه بندی شده است. دعوت دین که یه دعوت یکسان برای همه نیست. لوال معبازر مافی قلب سلمان لکفره، حتی عبازر هم از اون چه در قلب سلمان از اسرار و علوم الهی مطلع نیست، اگه مطلع بود لکفره. پس دین هم معارفش معارف طبقه بندی شده است، لذا حتما محفل خلوت میخواد، نجوایی میخواد، منتها نجوای مجلس رسول، نجوای بر محور بر و تقواست، محور این نجوا کیا هستن؟ اونجا محور نجوا سران منافقین هستن، اینجا محور نجوا اوتول علم هستن، اون کسانی که از علوم الهی برخوردارن که عرض کردم اهل بیتن دیگه، وجود مقدس امیر المومنین میشن اهل نجوا. بنابراین این دستور به نظر میاد برای این است که اهل نجوا از مابقی جدا بشن، اوتول علم از مابقی جدا بشن، و بعد معلوم شه که اون کسانی که اسرار دستشون هست و میتونن دین الهی رو پیش ببرن کیا هستن. این نکته هم عرض بکنم، چون عنایت دارید تحمل اسرار دین به تعبیر قرآن اذنواعیه میخواد، هر کسی که نمیتونه، یک گوشی باید باشه که ظرف شنیدن این حرفا باشه، یه دلی باشه که ظرف حقایق باشه. کدام دل ظرف حقایقه؟ اون کسی که هم دنبال نجوای با حضرت هم هزینه نجوا رو میپردازه، اون کسی که دنبال این نیست که از اسرار حضرت با آگاه بشه، یا نه میخواد از اسرار آگاه بشه اما حاضر نیست هزینهشو بده، بهش میگن یه صدقه بده، صدق خودتو اثبات بکن که تو اگه میخوای بری نجوا کنی چیزی از حضرت یاد بگیری، صادقی، ظرفیت داری، حاضر نیست. اشفق تو من تو قدم و بین یدن نجوا کنم صدقات، اینها که نمیتونن. که کسی میتونه حامل علم حضرت باشه که امتحان پس داده باشه؟ فرمود علم ما صعب مستصعبه، چیز همواری نیست که همه به راحتی بتونن به دستش بیارن. کسی میتونه علم ما رو برداره، تحمل کنه، بار اونجایی که خدا میخواد به زمین بگذاره که عبد ممتحن باشه، یا پیغمبری باشد که به رسالت رسیده، یا اینکه نبی، یا نبی مرسل، یا ملک مقرب، یا عبد ممتحن. اینطور نیست هر کسی بتونه بار علم رو برداره. بنابراین اهل نجوا شدن و از اسرار با خبر شدن یه چیزی نیست که به هر کسی بگن. که اسرار که آمد تکلیف به دنبالش میاد. این روایت مکرر من تقدیم کردم به امیرالمومنین، عرض کرد آقا شما چرا نفرین، شما چرا کار معاویه رو تمام نمی کنید؟ همه زمام عالم در دست شماست. حضرت فرمود بله من خیلی امکانات دارم، یکیش اینه که دعا کنم مستجاب میشه، دعا کنم همه چی برمیگرده. این روایتش متعدده دیگه. فرمود امام تو مرحله ای که بلا پیش میاد اگر دعا کنه همه چی برمیگرده. سید الشهدا روز عاشورا اگه دعا میکردن صحنه برمیگشت. امیرالمومنین تو صفین با یه دعا میتونستن صحنه رو برگردونن. ولی فرمود که نحن خزان الله لا على ذهب ولا فضه، ما خزانه دار خداییم، نه خزانه دار طلا و نقره خدا، اون که خیلی مهم نیست، بل على اسرار تدبیر الله، ما خزانه دار اسرار تدبیر خدا هستیم. چون اسرار تدبیر خدا رو میدونیم، در ماجرای احراق بیت صبر میکنیم، در ماجرای عاشورا صبر میکنیم، در ماجرای صفین و جمل و احد صبر میکنیم، در نهروان صبر میکنیم، در اون که دستمون هم بازه. حتی فرمود دعا هم نمیکنیم. آیا این آیه شریفه رو خوندن، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، سبقت در قولم نمیگیریم. اون کسی اهل اسرار هست که میتونه پای اسرار الهی بیسته، اسرار الهی که به غیر اهلش نمیدن. که نزاع نهایت بفرمایید این نجوا مال کسانی است که دلیل صدق با خودشون میارن، حداقل دلیل صدق همین صدقه بود دیگه. متعرض کردم این تکلیف چی بوده، کجای تکلیف، ظاهر تکلیف که خیلی نشون نمیده، کجای تکلیف یک سنگینی داشته که این مدعیان هیچ کدومشون نرفتن این کارو بکنه. خیلیاشون امکانات مادی وسیعی هم داشتن، مدعی هم بودن، بعدشون نمیامد برن نجوا کنن، از حضرت اسرار بگیرن. اتفاقا همین منافقین هم دلشون میخواست برن کنار حضرت بنشینن بفهمن چه خبره، چون میدونستن دست حضرت پره. اینا هم حواسشون بود که این آقا آقای معمولی نیست، که این دستش پره، این اسرار رو میدونه، میدونه چه خبر عالم. بعدشون نمیومد کنار حضرت برن از زیر زبان حضرت، حالا به تعبیر غلط ما، بکشن حرف رو، بفهمن داستان چی میشه. دوست داشتن نجوا کنن و به اصطلاح از اسرار با خبر بشن. ولی چه تکلیفی بود من نمیدونم. این تکلیف هیچ کی زیر بارش نرفت، میگم ظاهرش انقدر سنگین نیست، ولی باطن این تکلیف که خدای متعال قرار داده بود برای اینکه اهل نجوا از غیر اهل نجوا شناخته بشن. بله یه نجوایی است که جبهه نفاق داره، اون جبهه نفاق اگه بخواد محضر پیامبرم بیاد نمیخواد اسرار الهی یاد بگیره، میره جستجو کنه که بفهمه چه اتفاقاتی میخواد بیفته، راه مقابلش رو پیدا کنه. عنایت کردید، امیرالمومنین هستن که اگر میرن نجوا میکنن دنبال این هستن که بفهمن کار امت به کجا میکشه، من چه باری رو باید بردارم. میشه اهل نجوا، بعد میشه خلیفه، بعد بار امت رو برمیداره، خلیفه حضرت در امت میشه. این یه نجواست. یه کسی هم میخواد بره نجوا کنه اسرار پیغمبر خدا رو به دست بیاره، مقابلش بیست. این تکلیف صدقه که آمد این دو تا صف از هم جدا کرد. اونایی که دنبال نجوا بودن میخواستن خلوت کنن، خلوت هم فقط به خاطر این نبود که اسمی در کنن و موقعیت اجتماعی پیدا کنن، این هم دنبال میکردن که بعدها بگن ما اهل نجواییم، اهل سریم، بنابراین ما اسرار رو میدونیم، ما بعد زمام کار دست، این هم بود. ولی واقعا دنبال این بودن که بیان کنار حضرت بشینن و بفهمن چه خبره. لذا عنایت بکنید، اینها وقتی دستشون به حضرت نرسید رفتن با به اصطلاح اهل کتاب و علمای اهل کتاب با کهنه یهود نشستن دیگه، که آیه بعدی توضیح میده نشستن با اونها. برای چی نشستن؟ ذیل آیه بعدی این روایت هست، یکی از همین سران منافقین رفته بود نشسته بود پیش یکی از علمای یهود، داشت تورات رو به دقت از او میشنید. حضرت دیدن نشسته با این عالم یهودی سر و سری داره، فرمودن چرا نشستی؟ چه کار میکنی؟ شروع کرد توضیح دادن، گفت آقا من داشتم راجع به نبوت شما جستجو میکردم، دنبال چیزی نبودم، پیغمبری شما حالا یعنی موفق میشید نمیشید، کار به کجا میکشه، این کتاب آسمانی چی گفته، نهد میکنی؟ من نشسته بودم اینا رو به دست بیارم، چیز بی خودی که دنبال نمیکردم. حضرت ناراحت شدن، ادامه داشت، ادامه داده کسی گفت نمیبینی حضرت ناراحت شدن، بازم ادامه میدی. بعد حضرت به شما بودن اگه موسای کلیمم الان زنده بود تو نباید پیشش میرفتی، وقتی من آمدم دارم خبر از خودم میدم دیگه میشه بقیه بره چی میری. عنایت میفرمایید، ببینید اینم یه جور اهل نجوان، اول میخواد بیاد کنار حضرت بنشینه از خود حضرت بشنود. الانم ببینید این همین کارو مستکبرین عالم میکنند، هم میان کتب ما رو میخونن، یه عرض کنم مراکزی درست کردن، مراکز علمی خاص، دپارتمان هایی که راجع به شیعه و نگاه شیعه نسبت به آخر زمان داره تو دنیا تحقیق میکنه، تمام کتاب ما رو به دقت میخونن. ولی فقط اینجا که نیست که، اگر از اینجا نتونستن چیزی به دست بیارن که نمیتونن، من یه موقعی عرض کردم روایات آخر زمان اکثرش اسراره، علت این که آدم میخونه نمیفهمه چون سره، اگه به لسان سرم نبود خب اونا زودتر از ما میفهمیدنش. عنایت میکنه، خواه میکنن میفهمن، نه یک کسی اهل سر بود میفهمه که باید چه کار بکنه، ولی اونا که اهل سر نیستن، اهل نجوا نیستن، هزار بارم این کتاب رو بکنن چیزی گیرشون نمیاد. عنایت میکنید، در کنار این که یه پژوهشگاهی دارن، دپارتمانهایی دارن، علائم آخر از زمانی از کتب ما میخونن، با کهنه یهود هم میشینن، با مرتضای هندی هم میشینن، از اونا میخوان استفاده کنن. این یه جور نجواست، این میخواد اسرار اسلامو به دست بیاره، اما برای چی؟ برای اینکه ببینه چگونه میشه باش مقابله کرد، الان تو چه وضعیتی هستیم. عنایت میکنید، اینه یه بزرگ، یه عزیزی که این مراسم شیر خارگان رو دنبال کرده و 17 ساله الحمدلله الان در ده ها کشور برگزار میشه با وسعت، و روزه میدونید یه نظری هم آخرش میکنن، حالا من کار رو بحث فقهیش ندارم، ولی لطیفه دیگه، بچه های خودشون رو نظره برای لشکر امام زمان میکنن. مقابل من میگو وقتی این کار رو ما انجام داریم تو کشورهای متعدد، یکی از عرض کنم مراکز تحقیقاتی اسرائیل یهود اونجا گفتن که اینا دارن پادگان جهانی موعود درست میکنن، هشدار دادن. پادگان جهانی برای موعود درست میکنه. ببینید چقدر دنبال میکنه. این که دنبال میکنه برای این نیست که میخواد به حق برسه و کمکی به حق بکنه، که این میخواد اسرار جبهه حق رو به دست بیاره باش مقابله کنه. عنایت میکنه. خب دستشون نرسید. یعنی اگر کسی اهل نجوا بود باید صدق خودش رو اثبات میکرد، باید هم میرفتن، میرفتن یاد میگرفتن دین خدا رو، اسرار دین خدا رو. معنی نداره امام صادق تشریف داشته باشن بعدم ما بتونیم بریم ازشون دین خدا رو یاد بگیریم تعلل کنیم، به خاطر اینکه حیف اون میاد پول خرج کنیم. این که نمیشه. اشفقت من تقدم و بین ایدن اجباکم صدقات. اون کسی میتونه تحمل نجوا بکنه که حاضر هزینه‌شو بپردازه. میگم هزینه‌ش هم پیداست هزینه مهمی بوده، من نمیفهمم کجاشه. بزرگانم هرچی من زیر رو کردم ببینم یه نکته‌ای گفته باشن که چرا اینقدر امتحان سخت بوده که هیچ کی جز امیرالمومنین موفق نشد تا آیه نسخ شد و معلوم شد که احدی اهل نجوای پیغمبر، هیچ کی نمیگه من سر پیغمبر رو بلدم، هیچ کی بلد، یه نفر نجوا کرده. تو زیارت حضرت عرض کردم میخونیم السلام علیکی اهل النجوا. وقت اونایی که میخواستن از نجوای خودشون بیان با حضرت هم نجوا کنن و بعد این دوتا رو به هم گره بزنن و اسرار حضرت هم ببرن تو نجوای خودشون، تو طرح خودشون استفاده کنن، محروم شدن. وقت کاری که کردن در آیه بعد توضیح میده، علم تره الالذین تولوا قوما غضب الله عليهم، رفتن سراغ یک قومی که قوم مغضوبند، که در تعبیر قرآن قاعدتا قوم یهودند. تولوا قوما غضب الله عليهم، رفتن سراغ یهود. ما هم منكم ولا منهم، این جبهه نفاقی که رفتن با یهود بستن، وقتی نتونستن به خلوت حضرت راه پیدا کنن با اونها نشستن، که از کنم زیل همین آیه ظاهرن روایت است، یکی از سران نفاق رفته نشسته میخواد اسرار نبی اکرم از این عالم یهودی بشنوه که حالا حضرت پیغمبرشون به کجا میرسه، موفق میشن نمیشن، چه اتفاقاتی تو امتشون میفته، رفته بشنوه دیگه. مناعت میکنی قرآن فرمد ما هم منکم ولا منهم. البته اینو چند جور معنا کردن، من نظر علامه طباطبایی رو عرض بکنم. ایشون فرمان که ما هم منکم یعنی این منافقینی که میرن نجوا میکنن با قوم غضب الله و با اونا خلوت میکنن، تولو رابطه محبت و تولی و پذیرش با اونا برقرار میکنن، اینا از شما نیستن، از اونا هم نیستن، ولی به شما که برخورد میکنن و یحلفون الکذب و یحلفون علی الکذبه و هم یعلمون، قسم دروغ هم میخورن که نه ما با شما هستیم، ما اگر رفتیم با اونا نشستیم اینطور نیست که ما تو جمع اونا هستیم. قرآن تو بیدن با شما نیستن. اینایی که میرن با قوم یهود، با قومی که غضب الله علیهم خلوت میکنند و نجوا میکنند و دنبال روی اونا میکنند، اینا از شما نیستن، ولو از اونا هم نباشن از شما نیستن. برام البته قسم میخورن ما از اونا نیستیم، ما با شما هستیم. نه اینطوری نیست، اینا با شما نیستن، ممکنه از اونها نباشن ولی جز جمع شما هم نیستن. فعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون. این کارشون رو که این جریان نفاق نجوا کردن، بعد از نجوا هم رفتن با بیرون پیوست خوردن، یعنی یه جبهه‌ای شکل دادن، یه فضای نجوایی شکل دادن، خلوتش رو کشیدن به جمع مؤمنین، بعدم رفتن خلوت کردن با یهود و یه کاری رو میخوان پیش ببرن. قرآن میفهمد اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون. این رفتارشون رو به شدت قرآن مذمت میکنه، میفهمد یک عذاب شدیدی برای اونها در نظر گرفتیم. بعد میفهمد این جمعیت منافق اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اینو در باب منافقین در سوره منافقون هم داره دیگه، که اتخذوا ایمانهم جنتاً فصدوا عن سبیل الله. اینها از قسمها، از ایمان خودشون، از عهدهای خودشون، از قسمهای خودشون یه سپری برای خودشون درست کردن، راه خدا رو سد کردن. این جبهه نفاقی که عرض کردم از مهاده شروع میکنه به نجوا ختم میکنه بعد به تولی قوم یهود و پیوست با اونها رو میاره برای پیش برد کار خودش. این قوم یکی از خصوصیاتی که دارن صاحب ایمانن، یعنی موقعیت دارن، داخل دنیای اسلامن، موقعیت هایی دارن که تو دنیای اسلام جایگاه برای اونا درست میکنه، از این موقعیت ها استفاده میکنن و اینا رو سپر میکنن برای پیشبرد مقاصد منافقانه خودشون. یعنی با لباس اسلام با اسلام میجنگن، یه همچین موقفی دارن. ببینید جنگ های بعد وجود مقدس نبی اکرم داخل دنیای اسلام همه از این جنسه دیگه. لذا امیرالمؤمنین یقاتل علی التأویل، دیگه جنگ صفین هست که تو جنگ صفین یک کسی آمد به عمار گفت که ببین پرچم لا اله الا الله ما داریم، با پرچم لا اله الا الله می‌جنگیم مگه میشه؟ عمار گفت این تو نمی‌شناسی، این همون پرچم جنگ بدره، همون پرچم ابو سفیانه، فرقی نکرده که. کتیبه روش رو عوض کردن، همون آدم و همون جریان، همون پرچم. ببینید ولی اینها دیگه این بار اتخذوا ایمانهم جنتن، شعار لا اله الا الله دارن، یعنی همون ایمانی است که جنه قرار دادن. خوارجی هستند که قرآن میخونند و اهل مناسکند و ظاهرا کمیل بود دیگه، نصف شبی با حضرت میگه قدم میذاریم، شاید تو فضای صفین بود، دیدم صدای تلاوت قرآن عجیبی میاد، مدهوش این تلاوت قرآن شد، به حضرت عرض کرد چه تلاوت قرآنی. بعد میگه بعد از نهروان حضرت با هم میرفتیم، رسیدیم به یه کشته ای، فهمودین همون است که قرآن میخوند اون شبها. نهت میکنید اتخذوا ایمانهم جنتن، از این جنسن، صحابی هن، طلحه هست، زبیر، از این ادعاها دارن و بقیه ادعاهایی که بوده. اتخذوا ایمانهم جنتن فصدوا عن سبیل الله. حالا تعبیر به قسم هم است، ولی من به نظرم بیاد شاید چیزی فراتر از قسم های ظاهری است. اینا یه موقعیت هایی دارن، این مواقف خودشون رو سپر میکنن. میگم نقش شده که پارچه‌ای که به غنیمت رسیده بود کفاف لباس نمیداد، سهمیه پسرش رو گرفت رو هم گذاشت یه لباس دوخت، به همه هم اعلام کردن که بله ببینید این دست اندازی نکرده به بیت المال ها، سهمیه پسرش رو اضافه کرده به لباس خود، به پارچه خودش. اتخذوا ایمانهم جنتن، از این مواقف داشتن واقعا. این جبهه‌ای که مقابل حضرت شیخ گرفته، جبهه نفاق، جبهه‌ای که از مهاده شروع میکنه و بعد یه طرح پیچیده و خلوت و نجوا و کشوندن به وسط جامعه و حتی به نجوای رسول هم طمع میکنه، بعد رو میاره به قومان غضب الله علیهم، همچین جمعیتی هن. یکی از خصوصیات شده اینه اتخذوا ایمانهم جنتن، اینو سپر کردن راه خدا رو میبندن. یه قرارهایی دارن، یه مواقف و عهدهایی دارن، بعد میفهمد که لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، اولای که اصحاب النار هم فیا خالدون، مال و فرزندشون اونها رو بی نیاز نمی کنه از خدا، اینا هم صحبت آتشن و در آتش هم مخلدن. اولای که اصحاب النار هم فیا خالدون، که این همون جمعی هستن که در آیه بعد از آیت الکرسی ازشون صحبت میشه دیگه، اولای که اصحاب النار هم فیا خالدون. این جمع جمعیان که کأنهو، حالا این یکی از خصوصیاتشون اینه، این بحث اولاد چه ربطی، چه جایگاهی داره اینجا؟ شاید جایگاهش اینه تخذو لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، یه معنایی که مفسرین فرمودن، یعنی گفتن این جبهه منافقینی که نجوا میکنن و با قوم یهود رو هم میریزن، دنبال جمع کردن عده و عده و مال و فرزند و اینا هستن. میفهمن حالا به این مال و فرزند رسیدید به چه درد شما میخوره، این همه طراحی کردید که به این امکانات برسید، این امکانات چه گرهی از کار شما باز میکنه. این یه معناست. یه احتمال دیگه هم تو آیه هست و اونی که اینها یه امکانات فراوانی رو تو میدان میارن، صاحب عده و عده، مثل همونایی که در سوره عرض کنم در ذهن این آیات بود، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، یه امکاناتی دارن، امکاناتشون رو سپر کردن، دین خدا رو به بازی میگیرن، همز و لمز میکنن. اینها هم یه دو دوی دارن، مالی دارن، امکاناتی دارن، امکاناتشون رو تو میدان میارن. پس از یک طرف صاحب ایمانن، این جریان نفاق یه آبرومندی هایی دارن، یه وجاهتی، موقعیتی که این موقعیت ها رو سپر میکنن برای اینکه حالا با دین خدا درکیشن، راه حق رو ببندن. چه کسی میتونه بیاد مقابل امیرالمومنین بیسته؟ واقعا قناعت کردین؟ اینا هستن دیگه، یه مواقفی دارن. امیرالمومنین در نهج البلاغه اونجا ملاحظه فرمودید، میفهمن که خدای من شکایت قریش رو به تو میکنم، اینها اکف او انا فضائلی، حالا غلط نکنده باشم عبارتو قدیم دیدم، فرمود پیمانه فضائل منو واژگونه کردن، هر چی فضیلت من دارم با خودشون نوشتم. این همون اتخذوا ایمانهم. در یه حدیثی حضرت با صدای بلند میگن انا فاروق العظم، انا کس، من هستم، اینا نیستن، ولی همه این عناوین رو برای خودشون درست کردن دیگه. این جریانی همچین جریانی است که از یک طرف ایمان و مواقف اجتماعی و عناوین و این چیزها، این بارها رو همراه خودشون دارن، از یه طرف دیگه هم اینا کسانی هستن که عده و عده دارن، امکانات دارن، امکانات آوردن وسط. رضا میفهمد این امکانات گره‌ای از کار اونا باز نمی‌کنه. اینها اومدن از این مواقف و موقعیت ها استفاده میکنن، از ایمانشون استفاده میکنن، امکانات و داراییاشون رو میارن تو میدان که کار رو بر حضرت تنگ کنن، مغلوبه کنن جنگ رو. قرآن میفهمد لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا از الان وسط آتشن، بعدن هم مخلد در آتش خواهند بود. این امکانات اونا رو به رحمت و وسعت و بهشت نمیرسون، از همینجا تو عذابن. همه امکاناتی که در مسیر مقابل خدا، تو صفبندی مقابل خدا تجهیز میشه، این امکانات تبدیل میشه به آتش جهنم و هیزم جهنم. اینجور نیست که حالا اگر امکانات آوردن میتونن برای خودشون یک گشایشی، آزادی، نجاتی، اینطوری نیست. این داستان امروز هم همینه. این تمدن رقیب اسلام با همه امکاناتی که داره، اولاکه از الان هم وسط جهنمه. چرا؟ چون درگیرن. تو کسی که درگیر با خدای متعال میشه، این از الان وسط جهنمه، نه اینکه بعدن جهنمی میشه. بله فیها خالدون هست و ورود به جهنم در قیامت هم دارن. میفهمد یوم یبعثهم الله جمیعا، این جهنم هم در اینجاست، همین که در اون روزی که مبعوث میشن اینا رو خدای متعال یه جایی جمعشون میکنه. این هم یه داستانیست که احزاب اینها از نجوا شروع میکنن، بعد تجمع درست میکنن. این تجمع ها حول یک تفکر، حول یک تعلق، حول یک جهت، اینها رو خدای متعال همشون رو جمع میکنه. جواب یحلفون له کما یحلفون لکم، اونجا شروع میکنن بر خدا هم قسم خوردن که خدای ما اصلا دنبال کارش بدی نبودیم. دیدم خیلی خوشمزه است. روز قیامت که یوم هم بارزونه، یوم تبل السرایر، اونجا هم برای خدا هم قسم میخورن. ناعت میکنید که مفسرین بعضی فرمودن دیگه ملکاتشونه دیگه. و یحسبون انهم علی شیئن، واقعا خیالشونه که واقعا برای حقی سوارن تو قیامت مقابل خدا. یوم هم بارزون، اونجا هم شروع میکنن قسم خوندن، علی انهم هم الکاذبون. بعد میفهمد استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الی حزب الشیطان هم الخاسرون. عرضم و جمع کنم، میفرماید که شیطان بر اینها مسلط شد. استحواز یعنی تسلط پیدا میکنه و اونها رو به سرعت سیر میده در مسیری که میخواد. سیر همراه با سلطه است، سیر سریع همراه با سلطه میشه استحواز. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها سلطه پیدا کرده. فانساهم ذکر الله، محیط این نجوا و حزب محیط ذکر نیست، ولو نمازم بخونن، ولو مسجدم به پا بکنن ها، ولو طوافم برن، این محیط محیط ذکر نیست، محیط تسلط شیطانه و محیط انساء ذکره. این خصوصیات حزب الشیطانه. اولئک حزب الشیطان. پس ببینید کار از مهاده شروع میشه، به حزب ختم میشه. این درگیری تبدیل میشه به نجوا، این نجوا که کشیده میشه کف جامعه، کم کم یارگیری میکنه، یه عده‌ای تو نجوای خودشون میارن، تفکرشون رو عوض میکنن، ایده هاشون رو عوض میکنن، بعد کم کم پیوند میخورن به جبهه بیرون قوما غضب الله علیهم. تو این پیوند کم کم یه حزب درست میشه، عده و عده درست میشه، مال و فرزند درست میشه و کم کم امکانات یه حزب فراهم میشه، یه حزب شکل میگیره. ولی حزبی که اینجوری شکل میگیره حزبی است که محیط ذکر نیست، این حزب محیط غفلته. یه جریان حزب، این نقطه مختصات حزب دیگه. ببینید این مختصاتی که برای حزب ذکر شده این چند تا نکته است دیگه. حزبی است که در مقابل نبی اکرم شکل گرفته، نجوا میکنن به قصد معصیت رسول، اسم و عدوان و سرکشی در مقابل حضرت، اینو تسری میدن به بدن جامعه، عضوگیری میکنن، یارگیری میکنن، کم کم در پیوند با قوم غضب الله علیهم یهود یه حزب درست میشه. این حزب به نظر میاد همون یهود هذه الامه دیگه که در روایات آمده، که روایات مکرری هم داریم دیگه، حالا اگه مجالی بود یه موقع تقدیم میکنن. این حزب حزبیست که عده و عده داره، امکانات داره، موقعیت اجتماعی داره، عرض کردم ایمان و عهد و مواقفی دارن، در داخل دنیای اسلامن، از جنس کفار نیستن، از جنس منافقین هن. ولی این حزب حزبیست بر محور شیطان، استحبض علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. بعد دوباره برمیگرده به صدر آیات، ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. این جمع محادین که سرنوشتشون اینه، کارشون میکشه به این حزب الشیطان، اولئك في الاذلين، اینا نه فقط ذلیلن بلکه في الاذلین. حالا یه مقداری بعد اینو عرض میکنم چرا حزب الشیطان هرچی هم امکانات داشته باشه این امکانات عزت برشون درست نمیکنه. اینو در سوره منافقین هم سال گذشته ذیل اون آیه شریفه ای که میفرماد که یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز من الاذل، اونجا عرض کردیم که اصلا دستگاه نفاق هیچ وقت عزت توش پیدا نمیشه. اونها خیال میکنن عزت در اختیار اونهاست، میگن ما اگه برگردیم شهر مدینه رو به دست بگیریم فضای مدینه رو یک جوری تغییر میدیم که نبی اکرم با ذلت از مدینه بره بیرون. اینا بیرونشون میکنیم با ذلت. قرآن میفهمد ان العزت لله و لرسوله ولکن المنافقین لا یفقهون. عزت از آن خدا و رسوله. حالا اینم همون داستانه دیگه، انشالله جلسه آینده کمی عرض میکنم که این حزب الشیطان با همه این پیچیدگی که داره میفرماید که اولئک فی الاذلین کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز. این یه امر قطعی و مقدر قطعی خدای ما، قضای قطعی خدای ما تعالی، کتب الله که حتما بر رسولم، من بر رسولم غلبه میکنم. البته پیداست این رسولم که اضافه میشن خدای ما تعالی میخواد احترام به رسول بذاره، ولی وقتی یه طرف خداست کتب الله لاغلبن انا دیگه من غالبم دیگه، رسولم با منن، چون با منن غالبن. کتب الله لاغلبن نه نه، مثل این که ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، یعنی ان العزت لله و ان العزت لله و ان العزت، عزت رسولم عزت خداست، عزت مؤمنم عزت خداست، کسی چیزی نداره. اینجا یعنی کتب الله لاغلبن نه نه ولاغلبن نه نه، کتب الله لاغلبن نه نه و رسولی، من غالبم. چرا؟ ان الله قوی عزیز. حالا انشالله این عرض میکنم. بعد وارد داستان حزب الله میشه که اون دیگه داستان خیلی لطیف و زیباییست که انشالله جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.